بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه که دو هفته قبل داشتیم اشاره کردیم، مثلا قبل همینطوری بود، گفتیم که تفکر دوره مدرن ما و دولت جدید ما که از مشروطه شروع شده با دو تا پارادوکس عرفی مواجه هست. یادتون هست یکی پارادوکس ملیت و تجدد هست، یکی پارادوکس دین و دولت ملی هست، دین و دولت جدید. جلسه قبلش راجع به پارادوکس، یعنی دو جلسه قبل راجع به پارادوکس ملیت و تجدد بیشتر صحبت کردیم و به خصوص اشاره کردیم به نطق و صحبت مرحوم میرزا ابوالحسن خان فروغی. جلسه گذشته بیشتر از تضاد یا تناقض دین و تجدد صحبت کردیم، بیشتر اشاره کردیم به سابقه ای از مباحث مذهبی که به مرحوم شیخ فضل الله نوری داشت ختم شد. یادتون هست بعد داستان قضیه هم اینطور بود، چون یک دو تا از دوستان جلسه قبل نبودن، گفتیم که بر اثر حادثه طاعون یا بیماری طاعون که در دوره قاجاریه و صفویه رواج داشت، به خصوص در زمان ناصرالدین شاه، ما شاهد رونق کتابی هستیم به نام مسکن الشجون فی حکم الفرار من الطاعون. این کتاب فصل پنجمش یک متنی داره که متنی مهم بود. اون متن این بود: وظیفه علما و شاهان در مواجهه با حوادث طبیعی. بعد یک فرمولی رو داشت دنبال میکرد که فرمول خیلی مهم بود. اون این بود، میگفت که علما باید حکم کنن و پادشاهان هم وظیفه شونه چکار کنن؟ اجرا کنن. پس این طور بود: یجب علیهم القول و یجب علی الامرا اجراء و احکامهم. این عبارت، یعنی علما فتوا بدن و پادشاهان هم اجرا کنند. در دوره مظفرالدین شاه کتابی نوشته شد به نام، خدمتتون عرض کنم که چیز، ایقاظ العلماء و تنبیه الامرا. این کتاب ادامه مسکن الشجون هست. اونجا یک اصلی رو اینطور توضیح میده که بگذارید این عبارتش رو برای شما دوستان دوباره تکرار کنم، چون خیلی خیلی مهمه این عبارت. مال همین چیز هست، کوزه کنانیه این ایقاظ العلماء. بعد خدمت هستم که متنشو فارسیشو من دارم، عربیشم برای شما، بعد عربیشم برای شما آوردم که شاید همین باشه. بله، پیدا کردم. متن از چیز هست، از ایقاظ العلماء. ایشون اینطور میگه، متن رو براتون عین فارسیش رو میخوام، برایش هم دارید اینجا. میگه نظام عالم شرعاً موقوف است بر احکام صادر از علماء و اجرای آنها توسط امرا. یعنی پس اینطوری هست، اصلا یک قاعده دارن درست میکنن. میگن نظم درست عبارت است از این که علما فتوا بدن و چی؟ امرا اجرا کنند. و بعد اضافه میکنه که اگر اینطوری نباشد دو تا فرض پیدا میشه: اگر مردم به حرف علما گوش کنند، در این صورت نظام شرعی منظم میشه ولی نظام عرفی بی نظم باقی چی؟ میمونه. اما اگر علما با امرا اختلاف داشته باشن یا هر دوتاشون یا یکیشون فاسد باشن، کل نظم اجتماعی از هم میپاشه. این فرمولی بود که برای نظام سلطانی ما داشتیم و مرحوم شیخ فضل الله نوری هم اینو مطرح کرده بودن. در ادبیات قدمایی این جمله اومده بود که جمله رو براتون باز میخونم. میگفتن عدالت عبارت است از ایستادن در جاده شریعت و عدم المیل عنها، بدون این که از اون جاده چی بشن. اینو اسمشو میگذاشتن عدالت رحمانی توی ادبیاتش. مرحوم شیخ فضل الله نوری در یک متنی به نام چند کلمه حق و باطل اومد از دو جور عدالت صحبت کرد که این آخرین بحث جلسه قبلمون. گفت که ما دو جور عدالت داریم، یکی عدل رحمانی هست، یکی عدل شیطانی یا طبیعی هست. و بعد این طور گفت، گفت این عدل شیطانی یا طبیعی عبارت هست از عدلی که در اروپا و افریقا و آتازونی اجرا می کنند و بعد منظورشون هم قانونگذاری بشر هست. و بعد ایشون داره نتیجه میگیره در قسمتی از کار خودش که این تیکه رو برای شما میارم. این تیکه هستش، کل حرفش این هست. ایشون میگه که در مشروطه ظلم رو جای عدل نشاندن، یعنی قانونگذاری بشر ظلم بود، اینو گفتن که هست عدالته. بنابراین گفتن که از ظلمیه المسمى بالعدلیه، یعنی مشروطه خواهان ظالمانی بودن که خودشون رو جای عادل ها چکار کردن؟ جا زدن. و بعد ایشون با این استدلال یک نتیجه گیری میکنه که نتیجه بسیار بسیار اساسی هست و اون نتیجه این هست که من براتون اینم بخونم بحثمون رو تمام. میگه که بدانید عدالت عبارت هست از اینجا میخونم، یکی قبلش براتون میخونم. میگه بنای اسلامی بر دو امر است: نیابت علما در امور نبوتی و سلطنت پادشاهان. بدون این دو احکام اسلامی معطل خواهد و فی الحقیقه سلطنت قوه اجرایی احکام اسلام است. پس تحصیل عدالت به اجرای احکام اسلام است. اگر بخواهند بست عدالت شود باید تقریب این دو فرقه بشود، یعنی علما و امرا. این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافه. خب تا اینجا ما خونده بودیم، بحثشون رو از اینجا به بعد امروز با هم دنبال میکنیم. در ادبیات دوره مشروطه ما دو جور مشروطه خواهی میبینیم و دو جور عدالت هم داریم میبینیم. یکی مشروط خواهی یعنی حکومت که مشروط به شریعت باشه، درست کردیم، نه به معنی کنستیتوشنالیزم، یعنی مشروط به قانون چی؟ قانون اساس. پس دو نوع عدالت دیده میشه و دو نوع مشروطیت هست دیده میشه. یکی مشروطیت یعنی مشروط بودن به شریعت و دوم مشروطیت یعنی مشروط بودن به قانون اساسی. خب این دوتا ایده در این حال که قاجار رو نفی می کردن اما در تأسیس دولت اختلاف داشتن. در تأسیس دولت جدید اینها چی داشتن؟ اختلاف داشتن. اختلافشون هم برمی گرده به ابهام در واژه مشروطه، توجه کردید؟ به ابهام در واژه مشروطه. در ادبیات خدمتتون عرض کنم یک کتاب بگم اینو بخونید. کتابی هست مال مرحوم عبدالهادی حائری، خب عنوانش هست چیز علما و مشروطیه، خب علما و مشروطیه. اونجا داره توضیح میده، میگه که کلمه مشروطه در ادبیات عثمانی از دو جا اومده. کلمه مشروطه یکیش معرب لا شارت هست، رجوع کردید لا شارت یعنی ده چارت، رجوع کردید لا شارت یا ده چی؟ ده چارت. خب یعنی شارت فرانسوی چی بود؟ چارت بود. چارت یعنی قالب، یعنی قالب. الان هم میگن دیگه چارت، چارت یعنی قالب، چارچوب. میگن داخل چارت نیست یا داخل چارت چی هست. پس یک بار معرض چارت هست یعنی حکومتی که در قالب چارچوبه. پس معنیش این هست که حکومتی که حکومت در قالب یک چی؟ چارچوب. خب اینجا میبینی که چارچوب وجود داره، ولی این چارچوب کجا؟ در یکی از نظریه ها چارچوب از شرع دارد چکار میکنن؟ دارن میگیرن. در یکی از نظریه ها چارچوب از قانون اساسی میگیرن. پس در واقع وقتی که میگیم از چارت صحبت میکنیم، دو جور چارته. یکی چارتیست که قانون اساسی هست، یعنی حکومت مبتنی بر قانون اساسی. خب میشه حکومت مبتنی بر قانون اساسی مشروط، این یک جور برداشته. و یکیش هم حکومت مبتنی بر شرع، این هم مشروطه. از کرده ولی هر دوتاش مشترک لفظیست که با هم تضاد معنایی داره. یعنی با این که در شرایط سلب یکی دیده میشه، ولی در شرایط ایجابی با هم دیگه کاملا چی دارن؟ کاملا تضاد دارن. این باعث شده بود انقلابیون به دو دسته تقسیم بشه، چه روحانیونشون چه غیر روحانیونشون. کسانی که دنبال کنستیتوشنالیسم بودن، کسانی که دنبال کنستیتوشنالیسم بودن و کسانی که دنبال حکومت شرعی بودن، که این دوتا با همدیگه تضاد داشت و باعث شد که مناقشه شکل بگیره در مورد مفهوم قانون. اینها در نظریه های کنستیتوشنالیسم مسئله اصلی حکومت قانونه، ولی در اینجا مسئله اصلی حکومت شریعته. خب و بعد تلقی اینطور شد، یا قانون یا چی؟ یا شریعت. به همین دلیل هم هست که در انقلاب مشروطه چون حکومت به این سمت حرکت کرد، یعنی به سمت کانستیتوشنالیسم حرکت کرد، علمای طرفدار حکومت شرعی سعی کردن که اونو تحریم کنن و بنابراین رساله نوشتن، رساله در حرمت مشروطه. اینها رساله نوشتن به نام رساله در حرمت مشروطه و گفتن که مشروطه کار دو گروهه، یکی طبیعی مسلک ها هست، یعنی کسانی که طرفدار حقوقشی هستن طبیعی هست، و یکیش هم مذاهب اهل بدعت مثل کیا؟ بابی ها، مثل بهایی ها، مثل ازلی ها، مثل شیخیه. بعد اینها اومدن گفتن که اصلا مشروط قانون اساسی از جنس ما نیست، به طور کلی ازش چکار کردن؟ فرار کردن. فرار کردن. خب ما چون این چیزی داره میبینیم یک دوگانه بسیار بزرگی داره مطرح میشه و اون پارادوکس چی هست؟ پارادوکس شریعت و دولت جدیده یا دولت مدرن یا قانونه به قول معروف. بعد مرحوم نایینی و متفکران طرفدار مشروطه همانند آیه ابوالحسن فروغی که کوشش میکرد که این پارادوکس رو چکار کنه، در حوزه ملیت و تجدد حل کنه، مرحوم نایینی و آخوند هم کوشش میکنن که این چیز رو، پارادوکس رو در حوزه مذهب چکار کنن، حل کنن. پس دوست کنید یک تیتری بزنید تحت عنوان رهبران مذهبی مشروطه و تلاش در حل پارادوکس مذهب و تجدد، تلاش در حل پارادوکس مذهب و تجدد. خب اینا چی میگن و اینا چرا چون این حرفی دارن میدارن؟ تلاش کردید لطف کنید یک بنویسید مقدمه اول که ببینیم اونا چجوری دارن از پارادوکس فرار میکنن. جالب اینه که رهبران جا نداره صندلی دیگه چه صندلی دیگه خب این در رو ببرم تا بیا خدمت نکم. پس چیزی بزنید که رهبران دینی یا مذهبی مشروطه و تلاش در حل چی؟ حل پارادوکس. بعد بنویسید مقدمه اول. پس یادداشت کنید مقدمه اول. مقدمه اول خیلی مهمه. این جمله رو در نظر بگیرید. اولین مقدمه که اینها نه چون یه خبرنگار بلده چجوری صندلی پیدا کنه. نه اصلا فوت میکنه صندلی شکل میگیره. خب بچه یادداشت کنید چون زمان و امروز یک کمی زمانمون چیزه تنگه. مقدمه اول اینطور دو تا نقطه بگذاریم. بینید که نفی پیشفرض شیخ فضل الله نوری یا پیشفرض نوری. ببینید پیشفرض شیخ فضل الله نوری و مرحوم کوزه‌کنانی قبلش صاحب چی؟ ایقاف. و قبل از اون مرحوم جزایری صاحب مسکن و شجون. اینها یک پیشفرضی داشتن، مخصوصا شیخ فضل‌الله، اینا پیشفرضشون این بود که حکومت درست اسلامی عبارت است از همکاری علما و سلطان. این حکومت درست چیه؟ اسلامیه. یا بگیم ایدئال تایپ چی؟ حکومت اسلامی هم. چون فکر میکردن حکومت اسلامی یعنی این، اگر این سامانه به هم میریخت اون وقت دیگه حکومت اسلامی چی؟ نمیشه. تلاش مرحوم آخوند و شیخ نائینی این بود که این پیشفرض رو به هم بریزن. به نظر مرحوم آخوند و نائینی اصلا همکاری علما و سلطان حکومت شرعی نیست، یک ضرورت تاریخی. حکومت شرعی نیست بلکه یک ضرورت چیه؟ تاریخیه. مسلمون ها به طور تاریخی مخصوصا شیعیان به این مسیر اومدن، به این نتیجه رسیدن که به طور تاریخی علما باید با سلطان چیکار کنن؟ همکاری کنن. این یک پدیده تاریخیه نه یک تیپ شرع، حکومت شرعی. خیلی مهمه ها، داره پیشفرض رو به طور کلی چی؟ نه تنها مشروط شرعی نیست بلکه مسئولیتش هم تاریخیه. مسئولیتش هم شرعی چی؟
شریع
بله اصلا این هم به تاریخیه
عرفیه
آفرین چرا این دفعه خوب حرف زدی؟ خیلی قشنگه نه قشنگ حرف زدی
استدلال مدرن نیست خودش
ها؟
این استدلال خودش مدرن نیست
ممکنه ولی بحثتر اینه که یک عالم دینی معتقده که رابطه یعنی همکاری علما و سلطان یک شکل تاریخی از
در روایت شرقی هم
روایت شرقی نداره
ولی خود استدلال مدرن
شاید اونم قشنگ امروز هم هست خوب هم بودم خب ببین جمله رو گوش کنید بچه های لحظه گوش کنید جمله رو ببینید حرف مرحوم شیخ فضل‌الله نوری حرف مطلقه تاریخی چی؟ نیست ببین اینطور میگه میگه بنای اسلامی بر این دو امر است اصلا نگفته که چی؟ این امر تاریخیه میگه اصله بنای اسلامی بر این دو امر است نیابت در امور نبوتی و سلطنت و بدون این دو احکام اسلامی معطل خواهد بود فی الحقیقه سلطنت قوه اجرایی احکام اسلام
باب اصطلاح اینو نوشن یعنی شیخ در باب حکومت امیرالمومنین
چی؟
الان شیخ در باب حکومت امیرالمومنین چی میگه؟
هیچی
واقعا مبنا شما اگر استنتاج رو کنیم از این گزاره کلی واقعا یه شما باید مطلق میگن
مگه جمله مطلق نیست
جمعه تو
نمیده ببین اون شرایط اینا ننوشته فقط نوشته که
نه حالا من قیبت داریم
بله
خب آخه آجوتو میگن این مطلق
میگن
اسلام اینو میگه نه اینو به نظر شیخ نمیگه
این
باشه
این نه حکومت امیرالمومنین مال دوره حضوره این بحث مال دوره چی هست غیبته یعنی متفکران شیعه دوره حضور و غیبت رو تفکیک میکنن میگن در دوره غیبت شکل مطلوب حکومت شرعی اینه مطلق هم هستا یعنی این غیبت و آن غیبت نیست یعنی اینطور نیست که سال فلان و سال فلان این کشور یا آن کشور اینطور نیست قضیه گزاره مطلق کلی است اینطوره میگه بنای اسلامی بر این دو امر است نیابت در امور نبوتی و چی؟ و سلطنت بدون این دو احکام اسلامی معطل خواهد بود فی الحقیقه سلطنت قوه اجرای احکام است
سند و فکت و روایت
اینا میاد ببین شیخ نوری ادامه سنتی است که جلسه گذشته هی آورد
این سنت مبتنی بر فکت و روایت
بله فکت هم دارم مثلا روایت آورد دیگه گفت که مرحوم جزایری اینطوری گفت گفت که چیز جامعه مسلمانی مبتنی بر دو گروهه رابطه دو گروه هست علما و کی؟ عمرا و بعد گفت که این نه امتی چی؟ الان متن الان یادم رفت اگر اون روایت بذار پیدا کنم از چی؟ بذار این عبارت رو بیارم یعنی حدیث دارن اینا توی صحبتشون براتون متن رو یا آها بله و براتون آورم ببین اینجوری هستش میگه که و فی الحدیث حدیث رو میگه میگه و فی اعلم ان منات صلاح الامه و فسادها دایرتون علی الولات و العلماء
این
نه این قاعده است و بعد اضافه میکنه و فی الحدیث انه صلی الله علیه و آله و سلم طائفتان اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی الامرا و العلماء این سند حدیثشه
تجویز
چی؟ نه
حدیث تجویز نمی‌کنه
ببین جمله اینطور بود
سامانه متواتره
خب ها چرا متواتره
نه اصلا حدیث معلومه چیزی رو نمی‌سازه
چرا چون که این حدیث وقتی که در قالب گزاره خبری هست ناظر به انشاء. یعنی وقتی که شما همه جایی رو دارن میگن دیگه، وقتی که دارید میگید که فلانی سید یا آقا رضا آدم سخاوتمندیه، یعنی امروز قصد سخاوت داره یا باید داشته بستنی باید داره. این بحث رو داریم، فعلا از این بحث خارج بشید. مرحوم جزایری از این روایت اینو استفاده کرده، از این حدیث که امت مسلمان روی دو تا پایه ایستاده، یکی علما هست، یکی چی؟ عمرا. اینجا میبینید که دموکراسی وجود نداره، بلکه همه چی روی همکاری این دوتا به رسمیت شناخته شده و دموکراسی هم به رسمیت شناخته
مردم،
مردمی وجود ندارن. مردم کارشون تقلید رعیت یا از علما یا چی؟
مستندات شرعی همکاری حکومت با علما در زمان صفوی که بیشتر از این دو
بله دو من این اصلا از
به خاطر تقیه
مونده بله. من به خاطر همون دارم میارم، چون مال 1112 این کتاب نوشته شد، بعد احیا شد در دوره قاجار و بعد در دوره
منظور اینا هم یه مستند شرعی دارن
خیلی. این در واقع مرحوم جزایری فقط به گل روایت اشاره کرده، بقیهش چی؟ زیادن. حالا کاری با این نداریم، این بحثو اینجا ایشون آورده. مرحوم آیه خدمتتون عرض کنم که شیخ فضل‌الله نوری که اینطوری گفته، گفته که حکومت اینطوریه، یعنی بنای جامعه بر در این دوتا، یکی چی؟ یکی علما و یکی هم عمرا هستش. عدالت صحیح هم همینه، یعنی در واقع رابطه علما و سلطان و نظام منتج از اون یک مسئله تاریخی نیست، بلکه مسئله شرعیه و مستند به روایت پیامبر هم هست. اگر این به هم بریزه شریعت به هم چی شده؟ ریخته. تا اینجا الان فعلا باشه ذهنتون. مرحوم آخوند خراسانی و نائینی اینها استدلالشون اینه که این امر شرعی نیست، این یک چیز تاریخی، یک مسئله کاملا چی هست؟ تاریخی هست، به طور تاریخی شکل گرفته و چیزی هم که به طور تاریخی شکل گرفته عرفیست که میتونه جاشو به عرف جدید چی؟ بده. یعنی اشکال شرعی شما حلالی را حرام نمی کنید و حرامی را حلال نمی کنید، بدعتی هم صورت نمی گیره، یک چیز تاریخی شکل گرفته. به قول امریکایی ها ما این احادیث هم بیان واقعه، یعنی شما بیان یک واقعه، یعنی شما الان هم حتی دموکراسی هم باشه نخبگان دانشمند و سیاست مداران اگر همسو باشن در هر جامعه پیش میره دیگه. توجه کردید؟
در مخالفت با اینم در تعارض و انجامه های دست رابطی هم داریم، یعنی مرمون هایی اینا میتونم به شستان هم اعتبانه کردن در سوال زلمه بودن عدم همکاری با اون زلمه
نمیدونم. نه اون یک چیز دیگه است. این فرض بر اینه که این حکومت ها عادل هست، یعنی فرضشون فعلا بر اینه، یا فرضشون بر اینه که اگر پادشاه قاجار عادل نیست میتونن شاه عادل چی؟ شاه عادل پیدا بکنن. یعنی مسئله اون جائر و ظلم و اینا فعلا نیست، تیپ حکومتش آفرین ساختار حکومت. در ادبیات آمریکایی واژه‌ای هست تحت عنوان نرمال و نیو نرمال، یک چیزی تا حالا نرمال بود و الان چی هست؟ یک چیز جدیدی داره نرمال میشه. نرمال بودن هم امر تاریخیه و شما خیلی نگران شریعت چی نباشید. خب پس مقدمه اول این هست که مرحوم نائینی و آخوند خراسانی مبنای یا پیشفرض استدلال شیخو به هم چی؟ به هم میریزن. فرضشون بر اینه که رابطه علما و سلطان شکل شرعی حکومت نیست، بلکه یک شکل چی هست؟ عرفی و تاریخی، و شکل عرفی و تاریخی هم نمیتونه معارض انقلاب مشروطه باشه. این مقدمه چیه؟ مقدمه اولی و جذابه ها، یعنی داره یک بنیانی رو داره،
یه سنتی رو کلا نمیبره،
نه سنتی رو برمی‌داره و سنت جدیدی رو چی بنیان می‌ذاره. ها
تو طرف شیخ فضلالله یه مقدار رادیکال‌تر از همکاری فقط بین سلطان و علما، یعنی نقش علما رو اونجا به عنوان نقش بنیادین تعریف می‌کنه که
بعد،
یعنی این حرف از همکاری
تقلیل میکنه.
آره یعنی
چرا منظورشون اصلا از همکاری نه، یکی بگه از قبل گفته، هفته قبل نبود یا آره به خاطر همینا میگه بعد جلسه قبل گفتیم مثلا منظورش
اینه که کاری نقش مثلث رو داره بازی میکنه و اون هم علما
بله بله اصلا گفته اصلا گفته قبلا
قانون گذاری میکنن اجرا
تو این سنت گفته که برای علما حکم برای اینا اجرا، یعنی هر کس که حکم میکنه مهمه دیگه، اینطور نیست؟ اینو جلسه قبل داشتید، بنابراین ازش عبور چی بکنیم. بریم مقدمه دوم. مقدمه دوم این هست، چرا با چه استدلالی نائینی دولت مطلوب شیخ فضل الله رو تاریخی تلقی میکنه؟ نه چی؟
شرعی.
نه شرعی. استدلالش چی؟ خب این پاسخش خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. شیخ فضل الله که مرحوم نائینی ها عضو مکتبی هستند که با شیخ انصاری بنا شده، این مکتب معروف است به نظریه تعطیل. اینها معتقد هستند که شیعه در دوره غیبت اصلا حکومت نداره تا مدل چی؟ تا مدلی از حکومت داشته باش. ببین نظریه تعطیل فرضش بر اینه که در دوره غیبت اصلا تشیع حکومتی نداره تا بگیم که این مدلش مال شیعی هست، آن یکی مدلش مال چی هست؟ شیعی هست. یعنی اصلا وقتی که مطلقا نفی میکنن حکومت در دوره غیبت رو، او وقت هم مشروطه غیر چیه؟ مذهبیه. و هم چی؟ سلطنت غیر مذهبیه. چون هر دوتاش نامشروعه، هر کدوم ظلمش کمتر مطلوبیتش بیشتر.
قاعده
دار نجف این از فرمول الان روشنه؟ نه اصلا میگه حکومت مطلوب وجود نداره، هر حکومتی باشه قصده
اون تفصیه بر ظلم سگانه و یک
بله آفره بله.
یعنی شهر مسکوت بوده تو زمینه چگونه حکومت داری بکنه؟
بله اصلا شهر مسکوت نگذاشته، گفته که در دوره غیبت حکومت نداریم، نه اینکه داریم نداریم،
اصلا نباید داشته باشه،
نداریم، یعنی بله نباید حکومت مشروطی داشته باشه. معنی قضیه دو چیز هست. یک اینطور داره میگه مرحوم نائینی و آخون، میگن در دوره غیبت حکومت شرعی نداریم تا بگیم که کدوم شرعیه کدوم شرعی تره، بنابراین اصلا اون همکاری علما و سلطان به اندازه مشروطه قصد. هر دوتاش یکیه، بنابراین نمیشه یکی را به یکی از دیدگاه شریعت ترجیح داد مگر اینکه معیار بیرونی پیدا چی براش بکنیم.
مثل شبیه دیدگاه محافظه‌کارا با حکومت
بله
داره شرعیه، هر کدوم شرعش کمتر
بله شرع و شرطر. ما الان دنبال دفع فاسد و افسدیم، فاسد به افسد، یعنی مشروط فاسده اون یکی چیه؟ سلطنت افسده، در حالی که شیخ داره افسد به فاسد میکنه که عقلن غلط. الان روشنه؟ خب پس مقدمه دوم الان روشنه؟ مقدمه دوم یه بارم بازسازی کنی بنویسید، چون نمیدونم نوشتید یا نوشتید. خب اگر نوشتید عبور کنید بریم سراغ مقدمه چی؟ سوم که باز مهمه. مقدمه ببینید ادبیات شیخ انصاری آخوند خراسانی و نائینی اینه که در دوره غیبت اصلا حکومت عادل نداریم تا بگیم این است عدالت صحیحه. چی
این مستند همونه که پرشمه که بلند بشه تابوت
کلی روایاتی داره
اون خواب
کلشو اصلا ول کنید فعلا اونا را خوابشون را خواب. و ببینید بحثش در اینه که در دوره غیبت همه حکومت‌ها جور است. جور یعنی نامشروع است. اما یک نامشروع میتونه عادل باشه، یک نامشروع میتونه ظالم چی؟ باشه.
نتیجه این عرفی شدن
رو میتونه. بله، پس فرمون این کاری هست. در دوره غیبت کل بحث همه حکومت‌های غیبت، حکومت‌های غیبت چی هستن؟ جائر است. جائر یعنی نامشروع. خب اما یکی جائر عادل
عدلش
یعنی آدمی که
تفضل
نه گوش کنید مثالشو بذارم براتون. ببینید یک بچه پدر مادرش طلاق میگیرن، گوش کنید یه لحظه بچه گوش کنید خانم، یه بچه پدر مادرش چی میکنن؟
طلاق
میگیرن. بالاخره بچه رو یک بار نگه داره دیگه، تو نیست دادگاه به هر دلیلی حکم کرده به چی؟ که حضانت بچه با مادر باشه. این چیز هست. ولی پدر میاد از مدرسه میدوزده میبره کانادا، بهترین جا نگهش میداره، داشت کردی بعد مدرسهش و لباسش و تربیتش و بهداشتش و همشه میرن. به لحاظ شرعی جائره، اما جائر چیه؟
عادل.
یعنی در حق بچه ظلم نکرده، اما در حق مادر چی؟ در حق مادر ظلم.
اون در حق امام ظلم.
حالا تو فرضی که چی فرضی که الان
جائر نیگه بچه
ها نه اینجا جائر ها یکی جائر ظالمه
در حق دزدیده میشه، در حق مردم نه
یکی ها اینجا در حق شریعت، در حق شریعت ظلم، ولی در حق مردم نه. این یکی هم در حق
مردم
بله، یعنی هم در حق امام ظلمه و هم در حق چی؟ مردم. ایشون معتقد هست که این همکاری سلطان و علما از جنس دومه.
چه نسبیت اخلاقی داره؟
از جنس چی هست؟ دومه. و بعد در واقع نسبت به مشروطه رتبش چیه؟ پایین تره. هرچی رتبش پایین تره شرعن بدتره. خب این اومده مطلوب شیخ رو نامطلوب کرده بر اساس نظریه چی؟ تعطیل حکومت. آفرین. الان روشنه؟ این مقدمه چی؟
دوم.
بریم سراغ مقدمه سوم که مقدمه
شیدی تو همین یه بخش دوم عقلی هم داره که یعنی اون بحث تدریج که چه کسی حالا به امام نزدیکتره، حالا که اصلا جائرن همه، حالا یک سلطان حکومت کنه یا مردم حکومت کنه.
اصلا توی این قسمت نگفته چه کسی، چون دزدی رو
این پیش فرضش نیست.
نه
از این شرایط چی اختزام
اصلا نیست، یعنی چون این پیشفرضی که نزدیکی و دوری نیست. جائر جائره. جائر چی هست؟ جائره
ملاک کارآمدی نقش داری
مسئله یک جور نسبیت توش نیست هست؟
استاد این جور به امامه، اصلا مردم اینجا باز نقشی نداره، جور نسبت به امامه.
امام برای اصلا اونجا داره وقتی یک کلمه عادل رو میاده،
اون مردم
هست، اون دیگه مردم. بنابراین در ادبیات چیز سه تا ظلمه، در ادبیات سه تا ظلمه، ظلم به خدا، ظلم به امام یا شریعت،
ظلم به مردم،
ظلم به مردمه. ولی در اولی فقط یه دونه ظلمه، اونم قصد مقام امامه، اونم قصد قهریه. ممکنه که چی باشه؟
استاد داری اگه یه وظیفه برای مسلمان مشخص کنیم، مثلا بگیم که باید یه وظیفه برای مسلمان مشخص کرده باشه، مثلا تعطیلی ها کنم، مکتب تعطیل، که بگه شما باید جائر رو انتخاب کنید کمتر ظالمه، خب این خودش اینو نسبتی داره دیگه. مگر اینکه بگیم اون اصلا هیچ وظیفه‌ای نداره در صورتش یه
رایت. حالا بذارید فرمولش رو یکم شما که گفتی قبل از مقدمه سوم یکم این مقدمه دوم یه ذره چیکار کنیم توضیح بدیم. ببین مرحوم شیخ انصاری بعد از این که میگه که اصل بر تعطیل هست، یک فرمول دیگری را اضافه میکنه، یک قاعده دیگر را. اونو میگه با این که حکومت مشروع در دوره غیبت تعطیله ولی وظیفه ذاتی هر مسلمان مبارزه با جوره، با ظلمه. این چی مکاسبه؟ چی مکاسب محرمش؟ چی مکاسب محرمش؟ چی اون قضیه صفوان جماله؟ پیه دیگه. خب چه مکاسب
بحث
ولایت فقیه
دیگه؟
نه چون ولایت فقیه زیل بیه، یعنی فصل دومه. این چیه مکاسب محرمه است؟ اون قضیه صفوان جماله.
اول کتاب
اولش، یعنی بخش اوله. حالا اول نگو که مثلا این صفحه اولو باز کنیم نیست.
نه
یه جمله رو اینو یادداشت کنید. شیخ حرفی داره، میگه که قاعده اولش این که تمام اصلا حکومت در دوره غیبت چیه؟ تعطیله. حکومت شرعی امکان نداره. بعد هر حکومتی هست جائر هر کدومش ظلمش کمتر مطلوبتر. خب بعد این حرف رو میزنه. فرمول دومش این هست که وظیفه هر مسلمان در هر زمان و مکانی مبارزه با ظلمه. وظیفش تقلیل ظلمه. یعنی اگر بدونه با یک حکومتی که جانشین حکومت قبلی میشه ظلم درصدی کاهش پیدا میکنه، واجبه براش. درست کردیم؟ بنابراین طبق این نظریه برید سراغ تیتر سوم، یعنی مقدمه چی؟ الان روشنه؟ تا اینجاش شیخ استدلال ناینی محکمه ها.
یعنی استاد مجوز قیام هم حتی
الان دقیقا همونه میخوام عرض کنم. در فصل مقدمه سوم مرحوم ناینی و آخوند فرضشون در این هست که هر چیزی که میتونه مقدمه بر کاهش ظلم باشه واجب.
یعنی هر وسیله،
هر وسیله که میتونه، نه اینکه وسیله حراما،
درست،
هر وسیله‌ای که میتونه مقدمه بر کاهش چی باشه؟ ظلم باشه. چی؟
واجبه.
مشروطه مقدمه بر کاهش ظلم پس چیه؟
واجبه.
انقلاب مقدمه مشروطه است، واجبه. مقدمه واجب واجبه. پس شاید فرمولی که ایشون داره درست میکنه.
اینجا عرف و شرع قاطی کرد دیگه.
بله، اصلا در فقه عرف و شرع قاطیه. یعنی آن چیزی که عرف هست،
ها
داره میگه عقل عرفی دیگه، عقل عرفی. مثلا امروز
یه جاتی بحث کردیم زول اون چیزی که شریعت نباشه. وقتی به شریعت انجام شریعت انجام نمید ظالمی.
بله
درسته. اینجا میگه حکومت شرعی نداریم،
حکومت شرعی نداریم. نه حکومت شرعی نداریم، نه اینکه ظلم نداریم. ترجیح کردید؟ نه اینکه شرعی
دارم میگن ظلم اشتراک لفظی شد. یعنی این کلمه ظلم
نه،
سوال خوبیه. شما الان به نظرم پاسخ باید این باشه بهشون که نه، این سیر تاریخی ظالمانه بوده. اگر نه نقطهشون نقطه درست.
نه بذار من تقریر بکنم حرفیشون رو، ببین درست فهمیدم. بعد اگر درست فهمیدم جوابش رو میگیم، اگر خطا فهمیدیم شما اصلاح کنید. ببین شما اینطور میگید که در ادبیات شیخ قبلا خوندیم که عدالت عبارت است از استقامت در جاده شرع و عدم المیل عنها. خب الان دارید شما از چیزی صحبت میکنید که توی عرف مشروطه، معیار شرعی
نه.
الان تا حالا درست بود؟ درکم درست بود؟ شیخ اینو نمیگه. شیخ میگه که ما حکومت چیز نداریم، حکومت مشروطی نداریم، اما همیشه ظلم و عدل داریم. همیشه یعنی ما میتونیم تشخیص بدیم چه چیزی ظلم بیشتره، چه چیزی ظلم چیه؟
خود شیخ انصاری میگه العداله قبل اسلام.
نه میگه، ولی تعریف تفصیلیش اینه، العداله هی الاسلام. و بعد میگه العداله هی الاستقامه علی جاده شرع، این عبارت چیه؟ و بعد و عدم المیل عنها.
پس هر ظلم و عدلی از نظر شیخ شرعیه، یک وصف شرعی باید داشته باشه.
بله وصف شرعی داره.
چطور حکومت
ولی ملاج در شهر نیست.
چطور حکومت سلطان رو متصف به ظلم میکنیم در حالی که مبنای شرعی نداره؟
چرا؟
ببین
مثلا برای شیخ نه سلطنت مهمه نه مشروطه، آنچه که مهمه ظلمه و افزایش و کاهش چی؟
ظلم.
نه من فقط جملهش عرض کنم که چون مسئله درست طراحی بشه، شیخ دنبال کاستن ظلمه نه این که حکومت مشروطه باشه یا چی؟ یه لحظه گوش کن. معنای ظلم چی هست؟ یعنی این که حق کسی که توی شریعت حقه سلب بشه. توجه کردی؟ حق کسی که توی شریعت حقه چی بشه؟ سلب بشه. مثلا حقش چی هست؟ حقش اینه که کار که میکنه دستمزدش مال چی باشه؟
خودش.
مال خودش باشه. اگر حکومتی بیاد اینو به زور بگیره میشه چی؟ آفرین ظلم. اینو میگه که شرعاً کاستن از این ظلم واجبه. حالا یک بار ممکنه که شما با جمهوری بکنید، ممکنه با مشروطه چی بکنید، ممکنه با سلطنت بکنید، هیچ کدومشون عدالت ندارن. پس ظلم بودن و شریعت میدونه چیه، میتونه توضیح بده چی هست. اما این که سازمان سیاسی کدومش عادلانه است نداره،
در واقع ابزار عرفیه.
ابزار عرفیه.
شما دارید ابزار و هدف رو خلط میکنه تو مفهوم حضور.
در ظلم بودن این دوتا با هم برابر
نه 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 گفت برابره، در جور بودن برابره.
نه خب در ظلم بودن چرا میگیم یکیش کمتره یکیش بیشتره؟
چون که مشروطه حقوق مردم رو که قصب شده بود.
خب از هم همه باید بگیم که بنابرای دلایل تاریخی و
نه تاریخی، بنابرای دلایل شرعی. فرض کنید ببینید چه این قضیه کودک، مثال بعد نوع کوچیک باشه روشنه. کودک حقوقی داره. خب یک بار این هست که تولی کودک رو سرپرستیش از مادر میگیری، اما حقوق خودش رو بهش چی؟ ها؟ میدید. حالا اون حقوق معنویش که مادر نداره همچنان سر جای خودش هست. یک بار اینه که هم مادر نداره هم حقوق خودش هم بهش چی؟ نمیدید. مثل حق تربیت، مثل حق بهداشت، مثل حق آموزش، توجه کردید؟ مثل حق آرامش مثلا. حالا اون بدون مادری در هر دوتاش وجود داره، ولی در یکیش حقوق زیادی هم از بین چی؟ رفته. اینا حقوق شرعی هم. در یکی بخشی از حقوق فقط حق مادرانه چی شده؟
استاد منظور اینه که مستند به نفس نیستی که حکومت مشروع الان حکومت مثلا جائر مثلا کمتر بود میکنه اینا، این مستند به
نفس. چرا؟ بعدن مستند به نفس خواهد شد. چی میخواد بگه نائینی؟ گفتیم نائینی اینطور گفت، گفت که حکومت اصل نیست، ابزاره. خب بنابراین ما یک حکومتی نداریم بگیم بنای اسلام بر اینه یا بنای اسلام بر چی. بنای اسلام بر حقوق مردمه، فرشت حقوق و تکالیف مردمه. یه لحظه حقوق مردم شریعت گفته دیگه، یعنی چیزی نداره. یه لحظه تعمل بفرمید. بنای حکومت بر حفظ حقوق چی هست؟ مردم هست. هر حکومتی که بیشتر حقوق را حفظ کنه نسبت به اونی که کمتر
سغرایش کنه. نه آقای سغرای شما که بنای اسلام بر حفظ حقوق مردمه اصلا در اسلام در این نظام حق و تکلیف اتفاقا این تکلیف مردمه که بیشتر به چشم میاد تا حقوق
مردمه. نه نه اینجا اصلا اون نیست. بعد اسمش رو بگذارید بنای اسلام بر عدم ظلم به قول ایشون. یعنی این دوره واژه حق داره میاد، الان خواهیم خوند. بعد از مرحوم شیخ مرتضی انصاری ما شاهد نوشتن رساله هایی در مورد واژه حق هستیم، در مورد تعریف حق، و مرحوم شیخ این طرف ایستاده.
اما کسی اینو نمیده.
آره الان دیده.
الان
میبینیم. آره بس یه بار سیز و قاعده رو تمام کنیم مقدمه.
چون اینجا بحث علت استناد به بحث در واقع مکتب شیخ انصاری، چجوری نظریه صاحب جواهر رد میکنه که مقابل اینه؟
صاحب جواهر اصلا جزء این نیست.
مقابل.
صاحب جواهر مخالف اینه و ایشون هم در کتاب بیعش اصلا صاحب جواهر رو میشوره میذاره چی؟ میذاره کنار. بنابراین آخوند خراسانی دیگه جواهری نیست و میرزای شیرازی جواهری نیست.
نه منظور میکنم یه استدلال اونو مخالف اینه.
مخالف اونا داره
معتقدن که اسلام حکومت داره.
اونا معتقدن اسلام حکومت داره، این معتقد اسلام حکومت نداره. در دوره مشروطه نظریه تعطیل رایجه. تا چه حدی رهبران فکری که رهبری مشروطه رو میکنن اصحاب نظریه تعطیلن. آخه شاگردان شیخ بزرگن، بعضی از شاگردان شیخ مخالف شیخن. مثلا مرحوم مامقانی در عوائد الرعالی با اینکه شاگرد شیخه مخالف شیخه، طرفدار چیزه ساد جواهر. بنابراین نمیشه گفت
این خط اخباریگری داره
نه نه یه کمیسه. آخه مگه میشه بزرگترین رهبران اصولی رو گفت خط؟ این نشون میده که خطا داری میکنی.
یه عرض میخواد بخورم نقطه شما رو جا مقدمه یه تنویز ابتدای مرکات واقعا خاطرم نیست.
خب بعد میری میخونی.
آره خاطرم نیست. اما این که
همین دچار خطا میشیم. آره نیست با هم نداشت.
این که از پرچمی بلند میشه و اینا، این مثلا به صحیح هم هست. اینا
باشه بگذاریم تا هفته بعد. ما یه استادی داشتیم میگه بعد ما آدم زیاد حرف بزنه آبروش میره. یادت نه یه بار گفتن به کی گفتن کلی هم دوستا آره میشه. خب اب نداره ولی بحث
یه چیزی بحث شیخ و اینا، یعنی چون
چرا خب ظلم ما پذیرفتن ولی بحث در اینه که در جزئیات اون بحث کارایی چی؟ کارایی ندارد. بحثشون مستنده محکمه. خب بذار قاعده سوم چیز ببخشید مقدمه چی؟ مقدمه سوم این هست که مرحوم شیخ معتقد هست که هر چیزی که ابزار چی باشه کاهش ظلم باشه مقدمه واجبه و بعد این مقدمه واجب هم عقلا چی هست؟ واجبه. پس مشروطه و انقلاب مشروطه هرچند که امر عرفی هست اما عقلا مقدمه بر یک واجب شرعی شرعیه و بنابراین مقدمه شریعت بنابراین واجب. خب به این استدلالی که اینها دارن ببینید مسیر رو دارن عوض میکنن با مرحوم چی؟ با مرحوم شیخ کلن. خب اگر این طوری هست مقدمه چهارم هم بنویسید که امروز بحثامون این مقدمه آخرین مقدمه هست. کتاب متن استدلال اینها رو بتونیم چکار کنید بیاریم. مقدمه چهارم این هست، میگن که در همه جا برای حل اختلاف و کاستن از ظلم مکتوب کردن حقوق بهترین راه حل.
مکتوب
کردن، نوشتن. مثلا معامله میکنید بنویسید بهتره. چرا؟ چون یادتون میره چه چیزی را قرار چی؟ اگر دینی داری دین رو بنویسید، حتی شاهد هم برای شکار کنید بیارید. و بعد مرحوم نایی فرضش اینه که قانون اساسی چیزی جز مکتوب کردن حقوق نیست، پس واجبه. سرچ کردید؟ در حال که میگفتن قانون اساسی حرامه ها، در ادبیات مرحوم نائینی قانون اساسی چیزی جز مکتوب کردن حقوقی نیست که مردم توی جامعه دارن از اون حرف چی میزنن. اینو وقتی که مکتوب میکنی اون وقت توی ذهنها باقی میمونه و جلوگیری از ظلم آسان تر. وقتی که شما بنابراین قانون چیزی جز حقوق مکتوب نیست، چیزی جز تکالیف مکتوب نیست. به همین دلیل قانون ابزاری بیشتی نیست.
این میشه حکومت سکولار اسلامی.
حالا قضاوت نکنم. حالا بله به قول معروف اسم نذار رو بچه‌مون. بعد این بحث یعنی در واقع شما دارید قوانین را می نویسید، اما قوانین جعل جدید نیست، بلکه همون مکتوب کردن چیزیست که قبلا توصیه
شده.
این با اون ادبیات قبلی یه چارت جور در میاد دیگه. یعنی شما دارید قالبی برای فعالیت چی میسازید. مثلا وکیل میگیرید عوض شما کار بکنه، بنویسید که وظیفه وکیل چیه، وظیفه وکیل رو چجور باید انتخاب چی کرد، بعد وکیل اگر خلاف کرد چجوری میشه خلافشو کشف کرد. اینو میگن قالب درست کردن، ده چارت یا چی؟ لا شارت. خب پس چیز مقدمی چهارم خلاصش اینجور یادداشت کنید، قانون چیزی جز مکتوب کردن قالب‌های عمل چی؟ عمل به حقوق و تکالیف نیست. قانون همین، قانون چیز جدیدی نیست که ما بگیم که در مقابل چیه؟ شریعته. قانون اساساً منتج به چی هست؟ به اجرای شریعت.
تلاش کردید ها؟ این موارد توی زمان که قانون داره تحقیه میشه، این یه مواردی هست که ممکنه به اصطلاح با شریعت سرباز دیده شده. منتها ایده تجاد شرعی اضافه میشه. نگاه همسال ناینی در واقع مضمونی فکر میکنید ابزاری بود نسبت توی زمینه که بخواهم یه سرباز توجیه شرعی زمینه شرعی.
ببینید اینها معتقد بودن که قانون مثل خود چی مشروطه ابزاره، همچنان که نوشتن ابزاره. مگه از قدیم نگفتن قید العلم چی؟
کتابه.
که علم تو ذهن باید باشه دیگه، نه؟ اما برای چی میگم بنویسید و واجبه چی؟ این فراموش چی؟ نشه. حالا قانون هم در واقع ابزاری است که قراردادهای شفاهی ما فراموش نشه. اون عهدی که با هم بستیم جلوی چشممون باشه، همیشه بگیم که ما این عهدو بستیم. خب و این باعث میشه که ما بر اساس این مقدمه پنجم بنویسید که برامون جالبه. الان روشن مقدمه چهارم قانون. خب مقدمه پنجم خیلی اهمیت داره، بسیار بسیار اهمیت داره. میگه قانون دو کار کرد داره، یکی حفاظت از حقوق شفاهی میکنه، درست کردی؟ و دومی معیاری برای داوری عمل وکیل حاکم. معیار داره چی؟ درست میکنه. یکی حفاظت حقوق شفاهی، قراردادهای شفاهی رو حفظ میکنه، اینو برای ما مهمه دیگه، نه؟ و دوم برای ما ابزاری که نظارت بکنیم برای عملکرد حاکم. معیار داوریه. شما میتونید ببینید بحث سر اینه، شما دارید وکیل میگیرید، خب و به وکیل هم حقوق میدید و هم تکالیف. میگید که من به عنوان تهرانی، خب شهرستان تهرانی، اعضای تهران یا ملت ایران، کسی رو حاکم تعیین چی میکنید؟ این حاکم باید درست عمل کنه، اما معیار درستیش از کجا میفهمید؟ ها؟
باید نوشته باشه.
نوشته باشه. شهر که مکتوب نیست. باید چی باشه؟ نوشته باشه. و بعد ایشون داره توضیح میده. میگه که ما میتونیم ناظر بگیریم برای حاکم. بگیم که تو نظارت کن که درست عمل میکنه یا درستی؟ عمل. ناظر باید معیار داشته باشه. معیارش کجاست؟ قانونه. در نظریه های قدیم میگفتن که خود ناظر که عادل کفایت میکنه،
نظارت درونی داره.
یعنی همین که یک کسی رو ما شناختیم آدم عادلیه، ایشون اومد گفت که حاکم دروغ میگه، حتما چی؟ دروغ میگه. اما الان ما یه قانونی داریم ناظر میتونه به ما نشون بده که قانون اینو میگه، حاکم اینو عمل کرده، بنابراین حاکم دروغ گفته.
آقای دکتر، خود آقای مرزوی بارها از مثال رساله توضیح لم مسائل استفاده
کرده. اون توی مقدمه چهارمه. توی مقدمه قبلیه که میگه که قانون چیزی جز نوشته نیست مثل توضیح و چی؟
توضیح مسائل.
ولی چه اینجا نه. توی اینجا به عنوان مقدمه پنجم بسیار مهمه. میگه که قانون علاوه بر این که حافظ قراردادهاست، معیار داوریه. یعنی شما ناظر میگیری و ناظر بر اساس اون قانون نوشته قضاوت میکنه که آیا حاکم درست عمل کرد یا درست عمل چی؟ نه.
اگر مثل شیخ فضل‌الله بهشون میگه که این قانون های نوشته در فعل موجوده، مضمون اون چیه؟
هیچی. داره میگه که این قانون های نوشته حتما در فقهی هست موجوده، اما بودن در فقه فقط کار مجتهدینه. ناظر که همیشه مجتهد چی؟ نیست. کسانی که توی قوه قضایی همیشه مجتهد نیستن، کسانی که توی رسانه ها هستن،
به زبان
آفرین، یعنی به زبان رایج مردم داره نوشته میشه. بنابراین ایشون میگه که اجتهاد کافی به قانون نیست. توجه کردید؟ کافی از قانون نیست، کفایت نمی کنه، چون اجتهاد داریم ما قانون نداشته باشه. اتفاقا قانون باید باشه، نوشته باشه، شفاف همچی باشه، هر کس خوند اونو بفهمه، احتیاج به علم خاصم نداشته باشه، امکان داوری رو داره چکار میکنه؟ فراهم میکنه. جلسه بعد چیزو بیشتر دنبال میکنیم، متن استدلال اینها رو که سعی میکنن پارادوکس رو رفع کنن. الان میبینید این تلاش ها برای رفع چیه؟ رفع پارادوکس. ببینید که بله، حالا ببینیم که اصلا جلسه بعد یک کمی سامانه رو دنبال میکنیم. اینا که بحث کردیم روی پارادوکس ملیت و تجدد بیشتر دوباره متمرکز چی؟ متمرکز خواهیم شد. خوبه بحث چون که متفکران دوره مشروطه جواهری نیستن. آره اصلا نیستن. متفکران دوره مشروطه همش شیخ انصاری هست، همش شیخ انصاری. نه نه نه، فقط دیدم که